بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام، ادب، احترام دارم خدمت شما خانم ها، آقایان، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی خوش آمدید به نیم نگاه این هفته. باز هم قرار هستش که برنامه هایی که در طول هفته تقدیم نگاهاتون شده رو به اتفاق هم مرور بکنیم. لذا اگر موفق نشدید بیننده برنامه از برنامه های شبکه جهانی حضرت ولی عصر باشید، غمتون نباشه، ما اینجا هستیم که به اتفاق هم مرور کنیم. اولین برنامه‌ای که قرار هستش بهش بپردازیم برنامه‌ای هستش که به درخواست خود شما عزیزان در واقع در کنداکتور برنامه‌های شبکه جهانی حضرت ولی عصر گنجانده شد. سوالات شرعی خودتون رو ارسال می‌فرمایید و یا به صورت زنده سوال خودتون رو می‌پرسید و کارشناس محترممون جناب استاد وحید پور پاسخ میدن. در قسمت اخیر برنامه روشنای احکام در خصوص حکم شرعی ازدواج با اهل سنت و همچنین استطاعت و مهریه، تقدم بدهی های حق الناسی و حق اللهی میت، تکرر ادرار در حج و نماز، حج فرد نابالغ، رجوع کردن بعد از طلاق، رعایت نکردن شروط وام بانکی، سفر شرعی و حکم مسافر، نجس بودن عضو و وضو گرفتن، نماز خواندن با اهل سنت، هزینه فیش حج و حکم شرعی مژه و ناخن مصنوعی ثابت صحبت شده در این خصوص که قرار هستش درباره حکم شرعی مژه و ناخن مصنوعی ثابت کلیپی رو به اتفاق هم ببینیم، برگردیم و مجددا در خدمت شما عزیزان باشیم.
سلام علیکم. ببخشید، حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی یا مژه مصنوعی کاشته شده چیه؟ در صورتی که ناخن مصنوعی یا مژه مصنوعی قابل کندن هم نباشه چطور؟
خب موضوعی که بارها و بارها ما گفتیم و مطرح کردیم و گاهی هم گوشه و کنار بعضی ها به نقل از برخی از آقایون علما مراجع مطالبی رو نقل میکنن که صحیح نیست. من خواهشم این هست که عزیزان بیننده به پاسخ این سوال خوب دقت بکنن، به دلیل اینکه مبتلا به هست در جامعه زیاد مردم گرفتارشن. اولا اصلاح بکنیم، کاشت ناخن، کاشت موجه ما نداریم، چسبوندنه، یعنی میچسبونن با چسب، حالا موجه رو یا عرض کنم ناخن رو میچسبونن. حالا مثلا بعضیا میگن خیلی دشواره یا امکان پذیر نیست برداشتنش. پس عنایت بفرمایید به پاسخ و دیگه بعدن حالا برخی اگر شنونده بودند و استفاده کردن شبهه براشون ایجاد نشه و مشخص بشه. استاد بفرمایید.
اولش اگر ما شروع بکنیم، یعنی قبل از اینکه این خانم این کارو انجام بده، باید بگیم که نره این کارو انجام بده، جایز نیست. اینو همه آیون مراجع میگن، جایز نیست که کسی مانع بر سر راه وضو و غسل خود ایجاد کند. حالا این مانع هر چی که هست، مانعی که نشود برداشتن. ببینید،
بله،
نه، یه وقت هست که میگیم که این خانم فرض مثال میزنم میگم در ایام پریودش لاک زده و الان که اشکال نداره، بعدم که قابل پاک کردن.
بس وضو و غسل داره میگه،
بله،
در معرض نامحرم بس اون
بحث دیگه است.
آره میخوام میگم با هم قاطی
نشه. نه بحث مانعیته. خب لاک مانع هست، ولی در ایام پریود زده، فرضم اینه که اصلا دستکش هم داشت، مثلا نه خانم متدین نیست، و این وقتی که از عادت مانش پاک شد میخواد بره غسل کنه، اینا پاکش میکنه. این که نگفتن جایز نیست، که اینو نگفتن جایز نیست، اونجایی رو گفتن که امکان برطرف کردنش وجود نداره. مانعی که شما نمیتوانید اون رو برطرف کنید، اینو بر سر راه وضو و غسل نباید قرار بدید. بنابراین چسبوندن ناخن از همین نوعه. شما وقتی این ناخن اومدی چسبوندی با اون ارشاد که کار فنی که آرایشگر زن انجام میدهد، دیگه خودت نمیتونی، اصلا امکان نداره. یه هیچ کس این خانوما بپرسید شما، خودشون نمیتونن اصلا بردارن.
بله.
پس بنابراین امکان نداره در وقت نماز برای وضوتون برای غسلتون بردارید. خب نکنید این کار از اول. این نکته. حالا این انجام داد، گوش نداد، یا اصلا جاهل به مسئله بود، خب من نمیدونستم، رفتم انجام دادم. باید در سریع ترین وقت ممکنش بره برداره. میگه هزینه داره، بله هزینه داره، باید بره آرایشگاه پول بده. مشقت هم داره دیگه. این ناخن رو میخواد بکنه، ناخن چسبونده باید بکنه، در هر صورت باید بده بردار، مانع رو برطرف بکنه.
حالا یه توجیهی که استاد برخی از این خانم ها میارن اینه که میگن مثلا ناخنی که رفتیم چسباندیم اگر اون موعد مقرر خودش فرا نرسه، مثلا بعضی میگن 6 ماه بخوان بکنن، این ناخن زیر آسیب میبینه، نمیدونم زشت میشه، فلان میشه، از این
زشت. بله اینا عذر نمیتونه باشه، مگر اینکه واقعا جوری باشه که حرج باشه، نمیدونم دیگه حالا چه جوری که واقعا قابل تحمل نباشه. نمیدونم مثلا میگه درد داره، خب دردم داشته باشه یه آمپول موضعی بزنن چطور؟ شما دندونتو میری میکشی، وقت ناخنی که چسبوندی نمیتونی بری بکنی. نه خیلیش عذرهای واقعا غیر موجهه، باید بره بردار. اینم نکته دوم. نکته سومی که خب حالا نرفت برداره، رسید به وقتی که امکان برداشتن نیست. یعنی چی؟ یعنی رسید شد ساعت 10 شب، نماز مغرب و عشا رو میخواد بخونه و الان هم آرایشگاه دیگه باز نیستن، الان دیگه امکان نداره این خانم بره آرایشگاه، میگه ناخن من رو بردارید. اینجاست که ناچار است، از طرفی هم نماز امکان نمیتونه نخونه، اینجا ناچار است نماز رو بخونه، ولی چجوری وضو رو بگیره؟ وضو معمولی رو بگیره، حالا اصطلاحا بهش میگن جبیره دیگه، رومانه دیگه، وضو رو بگیره، ولی تیمم بدل از وضو هم زمیمه بکنه، یا اگر غسل غسلشو کرد تیمم بدل از غسل هم زمیمه بکنه. خب یه بقیهشو نمیگیم دیگه، چون احتیاط میترسم. آها. که بعضی از حضرات مراجع از جمله رهبری فهمدن و بنابر احتیاط نمازهایی که اینجوری میخونه، یعنی حتی وضو میگیره و تیمم میکنه، بعدن بره ناخن رو بردارد و وضوی معمولی بگیرد و اون نمازهای گذشته را نیز قضا کنه. این دیگه چون احتیاط میکنن.
بله حالا براتون سخته دیگه.
چون احتیاط میکنن، فتوا نیست دیگه، حالا ما اونو نمیدونم.
و اینی که حالا بعضی از این آرایشگرا بنر میزنن، تابلو میزنن، نمیدونم نوشته میزنن، یا تو فضای مجازی تبلیغ میکنن، یا برخیا میگن زنگ زدیم دفتر مرجع تقلیدمون و گفتن اشکال نداره، اینها همه دروغه، هیچ مرجع تقلیدی مجوز نداده که برو ناخن بچسبان، موجه بچسبان، وضوت میشه جبیره و از وضوت درسته، با توضیحاتی که استاد دادن به این شکل هست. درست استاد؟ اینی که بعضیا بی خودی خلاصه نسبت ندن به
نسبتی که میدن، اون چیزی دیگه است. میگه وضوتون میشه جبیره، نمیگه تیکه اولشو نمیاره که مرجع تقلید فرمودن که جایز نیست از اولین کارو کنید، اما این بقیه شه، اون تیکه دوم میاره، اما اگر امکانه برداشتن نبود وضویشون، خب اینو گفتیم. بله چه امکان برداشتن نیست؟ خیلی کم، آخر شبه که نمیتونید برید، ولی فرداش باید بری. شما فردا روز خداست، فردا صبح شد هوا روشن شد، برو آرایشگاه ناخونی که چسبوندی بردار.
سپاسگزار نگاه های پر از مهر و محبت شما بینندگان عزیز و پروپاقرص و دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستم. الهی که هر جای جهان هستید، از هر نقطه ای از این جهان خاکی که چشم دوختید به این قاب جهانی، دارید برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده و ملاحظه و دنبال و همراهی میفرمایید، حال و احوالات دلتون خوب باشه و در اوج حال و احوالات خوب خودتون بیننده برنامه نیم نگاه باشید. عزیزان، ارجمندان، مستحضر هستید که هر کاری بخوایم انجام بدیم و اقدام به هر فعالیتی که بکنیم، لازم هستش که فرهنگش رو یاد بگیریم. بارها و بارها عرض کردم دینداری هم فرهنگ خودش رو داره، لذا برنامه‌ای تحت عنوان فرهنگ دینداری هر هفته از طریق این قاب جهانی تقدیم نگاهاتون میشه. این هفته هم از این قاعده مستثنا نبود، جناب استاد رضایی قومی کارشناس برنامه بودند که بیشتر در خصوص مبحث سخاوت صحبت کردند و به مطالبی پرداختند، مثلا ارتباط میان ایمان و سخاوت، توصیه امام جواد صلوات الله و سلامه علیه به جود و سخاوتمندی، انبیاء و سخاوتمندی و تأثیر سخاوت در جایگاه اجتماعی و دنیایی انسان و همچنین تأثیر سخاوت در قیامت. همکاران نازنینم در پشت صحنه برنامه نیم نگاه کلیپی رو حاضر کردن، قرار هستش به اتفاق هم بریم این ویدیو رو ببینیم برگردیم، اما ما همچنان در استودیوی برنامه نیم نگاه در خدمت شما و منتظرتون هستیم. بخشی رو ببینیم برگردیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
میخوام چی بگم؟ میخوام بگم سخاوتمندی بستر حرام خوری رو گاهی مواقع برطرف میکنه.
جمع میکنه، بله بله.
که آقا یک نفر با سخاوت خودش داره یه فضایی رو مهیا میکنه یه نفر گناه نکنه. بعد تو بعضی از روایاتمون داریم میگیم آقا افرادی بودن، آقا تمول مالی هم داشتن، تمکن هم داشتن، وضع مالی هم خوب بوده، بعد تو نامه اعمالشون اون لحظاتی که نامه ها رو میدن میره چند تا فقره مثلا زنا هم نوشته، نعوذ بالله نستجی رو برمیم. یا بابا یا بنده خدا مثلا گروه خونیش به این حرف رو میخوره، یه فضای دیگه است، یه آدم متدینی متشرعه خودش اعتراض میکنه آقا نداشتی ما. میفهمد نه آقا تو مستقیم نداشتی، اما تو با پولت میتونستی فضای ازدواج برای دو تا جوان رو مهیا کنی. همین میگفتی الحمدلله وضع ما که خوبه. خب بله وضع تو خوبه، چطور تو روایات داریم که آقا فقرا در اموال شما شریکن؟ تو میتونستی یه فضایی رو برای دو تا جوان مهیا بکنی، نه از فقر و از نداری گاهی مواقع مرتکب خلاف شدن. خب تو داشتی، میتونستی گره گشا باشی، چرا نکردی؟ چون سخاوت رو نداشتی، چون زو یقین نبودی، صاحب یقین نبودی که بابا این خدایی که اینقدر به تو مال داده این بازم میتونه بده، دست خودش نیست، یعنی قدرت نداره؟
داره. بله.
یعنی حکمت نداره؟ نعوذ بالله. نداره. علمشو نداره؟ نه او داره. تواناییشو همه رو داره.
درست.
این که حضرت میفرماد عماد و ایمان، استواری ایمان به اینه، یعنی اصلا سخاوتمندی یک نماد بیرونی از اعتقاد درونی. من ایمان دارم به خدا، این خدا میتونه کار بکنه برای من. اگر ما با این زاویه دید بریم سراغ سخاوتمندی، میبینید آقا یه گستره خیلی عجیب و عظیمی در پیش روی ما هست.
بله عزیزان، همونطور که مستحضر هستید، اینجا شهر مقدس قم، استودیوی برنامه نیم نگاه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستش و ما در یک آدینه دیگر همراه شما هستیم. خدا رو شکر میکنیم بابت این توفیق و این سعادتی که باز هم نصیب ما شده. بریم سراغ یه برنامه پرطرفدار تحت عنوان تاریخ بدون رتوش با کارشناسی و اجرای استاد بزرگوار جناب استاد حسینی عزیز، که برای نخستین بار در خصوص فروهر و مطالب پیرامون فروهر صحبت کردن، به نکات به شدت ظریفی اشاره کردن. مثلا فروهر نمادی با ریشه عربستانی، واقعا جا داره که برنامه رو ببینیم و کامل متوجه بشیم مسائل رو. عدم ارتباط نماد فروهر با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک، و نماد فروهر قدیمی تر از هخامنشیان و بی ارتباط با زرتشتیان. نماد فروهر همان اهورامزدا و توضیحاتی پیرامون نقش فروهر در کتیبه‌های هخامنشی که همکاران عزیزم کلیپی رو در این زمینه حاضر کردن. بریم ببینیم. برگردیم.
کتابیش چاپ شده و منتشر شده در انتشاراتی که هم نام با موضوع و عنوان برنامه ما هم هست، انتشارات فروهر اومده است این کتاب رو چاپ کرده. بدانیم و سربلند باشیم، برای زرتشتی‌ها نوشته شده. بدانند و سربلند باشن، ان شاء الله بدانند و سربلند باشن، حقیقت رو بدانن ان شاء الله. فشرده ای از آموزش‌های دین زرتشت اومده، ایشون دکتر منوچهر پور ناماشنا برای زرتشتی‌ها، برای این انتشارات اومده است، یه فشرده ای از آن اعتقادات رو تشریح کرده است و خیلی نسبت به این کتابم سعی کرده واقعا کتاب جوانپسندی باشه از لحاظ حجم و از لحاظ شیوه ارائه و اینها. خب صفحه شماره 57، شکل فروهر. ایشون اومده گفته امروزه بین زرتشتیان تصویر پیرمرد بالداری نمایانگر شکل فروهر است امروزه، و دستکم به عنوان نشانواره آیین زرتشت به کار می رود. بله معروف است و مشهور است به عنوان یک نشانی برای معرفی زرتشت و آیین زرتشت. این شکل هم سابقه چند هزار ساله داشته و نظران در کتیبای اقوام گوناگون وجود دارد. میرسیم بهش این اقوام. ولی شکلی به صورت موجود در کتیبه های هخامنشی بالای سر پادشاهان دیده می شود که کار داریم باش با این هم. بحث محققان خاورشناسان را گفته است که از کجا آمده، چه گونه بوده است. یه جمله اینجا داره، من مفصل نمیخوام عبارت ها رو بشینم بخونم، خواستید به این کتاب هم مراجعه بفرمایید. البته قطعا هر آنچه که در این کتاب آمده نمیگیم قطعا به صورت 100% مطابق آن چیزی است که ما فکر میکنیم، اما میتوانیم نقد بکنیم. منتها یک جاهایی سخنانی داره ایشون مطابق با واقعیت است، از جاهای دیگه قابل اثبات است، یعنی دلیل خارجی داره. جمله رو ببینید. در اینجا باید به روان دانشمند پارسی رستم جیکاما، اولین کسی که این شکل را به عنوان سمبل فراوهر دانست، درود فرستاد. رستم جیکاما اولین کسی بوده که آمده است گفته آقا جون این نماد، این نماد با بالهای باز چیه؟ این سمبل فراوهره. خب اگر ایشان آقای رستم جیکاما اولین نفری است که آمده گفته این فراوهره، پس اونی که تو کتیبه هست چی صدا کنیم؟ پس اونی که بالا سر داریوش هست در کتیبه بیستون چی صدا کنیم؟ آنهایی که در تخت جمشیدن چه بگوییم؟ چه نامگذاری بکنیم؟ اینا چی هست؟ یک متن رو براتون بخونم بعد منطقش رو بهتون خواهم گفت. یک کتابی است تحت عنوان نقش مهر داریوش بزرگ، پژوهشی درباره نقش مهر داریوش بزرگ. سروان مجید بهرام نویسنده، دانشجوی فوق لیسانس باستان شناسی. کتابی نسبتا تاریخدار است به نسبت همین حالا مثلا 4-5 دهه گذشته. یک نکته رو آورده، من منطقش هم عرض خواهم کرد. صفحه شماره 90 بررسی تاریخی، کتاب باستان شناسی. نخستین بار در تخت جمشید بر پیکره انسان بال به پیکره انسان بالداری برخوردند، در شکل دو در کتاب آورده. در هیچ یک از سنگ نبشته ها و کتیبه های باقی مانده از ایران باستان چیزی راجع به نام و مشخصات نقش ذکر نشده بود. نماد رو دیدن، خب این اسمش چیه؟ چیه؟ وقتی یک کتیبه تصویر دارد و توضیحات داره، چرا توضیحاتی در مورد این در اون کتیبه نیومده؟ سوال. من اینجا میخوام بگم که این سوال هم وجود داشته ها، صرفا استنادم در اینجا به همین مسئله بود. تصویر کتیبه بیستون رو با هم ببینیم تا من عرض کنم خدمت. این تصویر از تصاویر کتیبه بیستون. خب اینجا چی هست؟ این شخصی که در این وسط ایستاده خود داریوش است. واضح است و مشخص است. شخصی که زیر پای این داریوش افتاده و اینجوری دستش هم بالا آورده و کمک میخواد ولی دیگه داریوش رو میکشد، خود داریوش میگوید که گاومات و بردی دروغین. اما ما در مورد اینکه این بردی ها چه بسا واقعا فرزند کوروش است که زیر پای داریوش افتاده است توضیح دادیم. برخی هم که تصدیق کرده بودن این واقعا بچه کوروشه که زیر پای داریوش در این سنگ نگاره هست. پشت سرش هست، خب کماندارش هست، مقام رسمی محسوب شده است در دربار و حالا تیردان در دست شخص دیگری است. اینها افرادی هستند که پشت سر داریوش میخواهند کمک کنند به یک سری جنگ ها و یک سری سرکوب ها. در مقابل داریوش کسانی هستند افرادی که نماد ملیت ها بگیم یا بگوییم اقوام مختلف، اقوام دقیق تره، اقوام مختلف در مقابل داریوش به صف هستند، پشت سر هم اسیر شده، دستاشون هم از پشت بسته شده و به خط شدن در مقابل داریوش تا میاد میرسد به این تصاویر که ملاحظه می‌کنید دیگه نفر آخر. اینجا هم که می‌بینید این اضافه شده و مشخص از اینجا حالا شاید بعداً کنده شده، بعداً تأخر زمانیش زیاد نیست با اصلش ها اگرم این باشه، نه اینکه بعد از داریوش اضافه شده نه. و این نگاره که خب یک سکایی است، سکایی که تیزخوده، تیزخود هم به خاطر همین کلاهی که اینجا داره اسمش گذاشتن تیزخود. در مورد تحقیقاً در مورد تک تک این افرادی که در اینجا آمدن در مقابل داریوش ایستادن توضیح داده شده در متون خود کتیبه، در خود متنی که نوشته شده به 3 زبان و نسخه برداری که احتمالاً از روش برداشته شده است به زبان آرامی. حالا سوال، احسن ممنون کارگردان بزرگوار، این چیه اینجا آمده؟ این تصویر چیه؟ الان برید بپرسید از این طرف، میگه این فراوهره دیگه. من سوال میپرسم، اگر این نماد فراوهر است و این تصویری که دارید در این چارچوب ملاحظه میفرمایید به تصویر کشیدن متنی است که با 3 زبان در کتیبه بیستون آمده، مگر در کتیبه اصلا فراوهر آمده؟ سوال دیگه. اصلا اگر در کتیبه عنوان فرهر آمده نه نیامده. چه آمده؟ اهورامزدا آمده. اگر ما نگاه کنیم ما باشیم این تصویر باشد و متن کتیبه بیستون این همون اهورامزداست. کارو سخت میکنید حالا اسم بتراشیم براش. آقای رستم جیکامار هم که اومدن این رو گفتن که دیگه تقریبا معاصر هم هستن دیگه، سال 1909. آقای رستم جیکامار هم که دکتر منوچهری اومده بود گفته بودن ایشون اولین نفریست که آمده این نماد فرور رو برای زرتشتی هم قرار داده است، همون موقع هم زرتشتی دیگه بودن در مقابلش موضع گرفتن یا حرفای بعدن زده شد که نقد این حرف آقای جیکامار بود. ولی خب در بین زرتشتی ها میشه گفتش که یک بخشی از جامعه زرتشت استقبال کرد از این، اما یک کسی یک پژوهشگری مثل موبد نیکنام میاد میگه نه این اصلا تصویر سنگنگاره ها متفاوته و این ربطی نگاره به اون گفتار و کردار و پندار نیک نداره.
تشکر فراوان بابت همراهی های همیشگیتون که باعث افتخار و قوت قلب و دلگرمی بنده و همکارانم هستید. اما نوبتی هم که باشه نوبت صحبت‌های زیبای شما عزیزان با ما هست. خواهش می‌کنم هر گونه سوال، پیشنهاد، نظر، انتقادی دارید، هر گونه سوالی دارید با ما در میان بگذارید. 3015 1515 راه ارتباطی میان ما و شما هستش. اما پیام های شما عزیزان رو قرائت میکنم. عزیزی برای ما ارسال کردن که درود فراوان بر شما. واقعا آدم لذت میبره از تماشای برنامه جالبی مثل نیم نگاه. در این هفته با زبان های مختلف از سمت مجری عرض ارادت صورت گرفت که واقعا دلگرم شدیم. خدا قوت ویژه به عوامل این برنامه. خب الحمدلله که میپسندید، انشاءالله مورد رضایت حق تعالی و حضرات معصومین هم واقع بشه. اما عزیز دیگری فرستادند که سلام خدمت همه خادمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. برنامه نیم نگاه رو معمولا از طریق سایت دنبال میکنیم، فیض بردیم. آخر هفته ها منتظر پخش نیم نگاه میمانیم، هم اجرا و هم نوع برنامه متفاوت و جذاب. خسته نباشید، لطفاً پیام این جانب را در برنامه بخوانید. معینی از قنبل پیام شما رو هم خوندیم، خدا خیرتون بده، انشاءالله که همچنان به دلتون خوش بنشینه. آقای علیرضا پناهی برای ما نوشتن که من از بینندگان قدیمی برنامه‌های شبکه مقدسه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستم. تشکر می‌کنم از برنامه‌های خوب شما. تشکر از شما بابت همراهی‌های همیشگی و خوبتون. پیام بیننده‌ای رو در خصوص برنامه راه روشن خدمت رو قرائت می‌کنم. جناب آقای هادی فرجی ارسال کردن که چه عجب، هر روز و هر شب اومدم سایت شبکه تا بالاخره برنامه جدید راه روشن اومد. ممنونم ازتون، اگه میشه برنامه هاتون رو سریعتر روی سایت آپلود کنید. بله حتما، عرض کردم هر گونه انتقاد و پیشنهادی دارید با ما در میان بگذارید. این پیشنهاد و این انتقاد رو به همکاران عزیزم در فضای مجازی و مدیریت سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف منتقل میکنم و منعکس میکنم. انشاءالله که زودتر برنامه ها در سایت آپلود و بارگذاری خواهد شد. 3015 1515 راه ارتباطی ما و شما هستش. ناگفته نمونه که برنامه حبل المتین یک مسابقه ای داره. هر هفته برنامه حبل المتین رو ببینید، سوالی طرح میشه از اون قسمت از برنامه حبل المتین در کانال شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در پیام رسان ایتا سوال بارگذاری میشه. گزینه هاش هم موجوده، فقط شما باید گزینه‌ای که به نظرتون صحیح هست رو برای ما ارسال بفرمایید. از طریق همین سامانه پیامکی 3015 1515 جوایز خیلی خوبی هم براش در نظر گرفته شده و هر هفته هم برندگان رو اعلام میکنیم، شماره هاشون رو اعلام میکنیم و تصاویرش هم موجود هستش در کانال. اما قرار هستش بپردازیم به برنامه اخلاق علوی با کارشناسی جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی که به مطالب مختلفی پیرامون مباحث اخلاقی پرداختند که خیلی ویژه در مورد قضیه باورمندی نسبت به این قضیه که انسان توسط خدا دیده می شود در خصوص این قضیه خیلی ویژه فرمایشاتی داشتند و به سوالاتی پیرامون اسلام و سایر مذاهب پاسخ دادن. مثلا آیا غیر شیعیان به بهشت می روند؟ به برنامه نگاه کنید. نظر امام خمینی رحمت الله علیه درباره مسلمان بودن سایر مذاهب اسلامی چه بود؟ در خصوص صحبت شده. نظر آیت الله خویی رحمت الله علیه درباره مسلمان بودن سایر مذاهب اسلامی چه بود؟ و در ادامه بشارتی دادند که می‌دیم به اتفاق هم می‌بینیم و برمی‌گردیم.
با قدیم خیلی فاصله نداریم که انشاءالله دوشنبه سه روز قبل از قدیر ما مسابقه می‌گذاریم. شب جمعه شب قدیره. ما انشاءالله برای 10 نفر اول 500,000 تومان،
ماشاءالله
10 نفر دوم 250 تومان، 10 نفر سوم هم 150 تومان.
ماشاءالله.
اینجا انشاءالله برای 30 نفر به مناسبت قدیر دیگه حالا عدد تلاش میکنم. سوالش این مقداری قدیری باشه، پیچیده باشه دیگه. بله، ماشاءالله بینندگان عزیز ما هم بزرگواری دارن، اینها رو خوب میبینن، برنامه ها رو میبینن، حالا هم میتونن در همین برنامه ملاحظه کنن نحوه صحبت ها که سوالات را از همین عرائض ما در میارن، یا اگر در خود سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر یا در ایتا عرائضش را عرض کنم، کانالی که مربوط به بنده هست. حتی بنده هیچ دخالتی نداره، ما دوستان دیگر اداره میکنن. بنده تا خودم یک کلمه نمیتونم اضافه کنم، نمیتونم کم کنم، ادمینش هم دوستان دیگر هستن، ولی تلاش میکنیم که کلیپی که سوالات هست در همین کانال هم بگذاریم، دوستان میتونن وارد همین کانال بشن. حالا دیگه اتاق فرمان زحمت میکشن، این کانالی که مربوط به بنده هست اینجا یه مداری سهل الوصول‌تر هست، یه مداری رسیدن به سوال خیلی راحت‌تر هست تا
بله.
سایت بند.
خدا حفظتون کنه. ممنونم از همراهی هاتون و الهی که عاقبت هممون ختم به خیر باشه. حتما در مسابقه که استاد فرمودند شرکت بفرمایید و پیگیر برنامه ها هم باشید. خلاصه اما قرار هستش بپردازیم به برنامه تحت عنوان عصر انتظار با کارشناسی استاد رضایی عزیز که به مطالب مختلفی پیرامون مهدویت و خانواده پرداختن. مثلا اهمیت حس مسئولیت و تعهد در خانواده، نگاه‌های متفاوت نسبت به پایان تاریخ و نقش منتظران ظهور. کلیپش رو همکارانم آماده کردن، به اتفاق هم می‌بینیم برمی‌گردیم.
در همین نگاهی که به پایان تاریخ وجود داره، باز 3 دسته نظریه میتونیم طرح بکنیم. اون 3 دسته نظریه که طرح شد در اصل حرکت بود، که آیا این اصل حرکت طراحیش دست انسان هاست یا دست انسان ها نیست. یه سگانه دیگه داریم. اون سگانه دیگه اینه که حالا چه دست انسان ها باشد چه نباشد، این پایان تاریخ شما چه رنگیه؟ سفیده؟ سیاهه؟ یعنی بالاخره قراره به کجا ختم بشه؟ در هر سگانه قبلی این مطرح میشه ها. چه شما جبری نگاه بکنید، که حالا ما عقیده به جبر نداریم، کسانی که عقیده به جبر دارن، چه جبری نگاه بکنید، چه ساختنی بدانید، انسانی نگاه بکنید، کلن زمینیش بکنید، چه ترکیبی و معجونیش بکنید، باز این سگانه مطرح میشه که این پایان تاریخ به اصطلاح سفیده. یک نظر اینه که بگیم پایان تاریخ سفیده، زیبا خواهد بود. اینه که عرض میکنم به لحاظ اینه که تو اون عوامل تأثیر گذاره اون وقت خیلی فرق میکنه شما عوامل تأثیر گذارتون چگونه خواهد بود. یه نظر اینه که پایان تاریخ سفید خواهد بود، زیباست، خیلی قشنگه، بهشته، بهشت زمینه. یه نظر اینه که نه اتفاقا این روندی که ما، این دستفرمونی که ما داریم از بشر میبینیم، این دستفرمون نمیتونه منطقا نمیتونه پایانش قشنگ باشه. تا به الان هرچی شما سیر تاریخ رو نگاه میکنین، بشر از یه لحاظایی پیشرفت داشته، ولی معدلگیری که میکنین میبینین بشر داره به پایین میره، داره سقوط میکنه. دیگه حالا این بحث از بحث ما خارجه، واردش نمیشه. یه نظر سومی هم قابل طرحه، میگه آقا این مثل یه به اصطلاح فرکانسی میمونه، موج داره، خب حالت سینوس کوسینوسیسی همشه داره بالا و پایین میره، تا بالاخره یه مدتی خوبه یه مدتی خرابه، بالاخره یه جایی تموم میشه. ممکنه اون پایان تاریخ تو اون سفیدی باشه، ممکنه پایان تاریخ تو اون سیاهی اتفاق بیفته، اونم باز به اصطلاح به بسته به اون تاریخیه که برای این به اصطلاح زندگی تدبیر شده. چه این تاریخ انقضاه برسه، ممکنه تاریخ انقضا تو اون اوج برسه، ممکنه تاریخ انقضا کف ماجرا برسه. این سه نظر، این سه نظر هم باز قابل طرحه. توی این فضا شما یک نگاه دینی دارین، یک نگاه دینی دارین که از هزاران سال، اگر بگم از هزاران سال قبل تر شده، میشه گفت گزاف نگفتن. نگاه های علمی روزش خیلی عمری نداره. بحث پایان تاریخ پژوه، پایان پژوهی تاریخ و اینکه آینده تاریخ بشر چگونه خواهد بود، عمر خیلی به اصطلاح قابل عرضه‌ای در مراکز علمی و مراکز دانشگاهی شرق و غرب عالم نداره. ولی در نگاه دینی، نگاه پایان تاریخی داشتن و نگاه داشتن به مقصد یکی از اولویت‌ها به ارکان ادیانه. و این نشون میده که در نگاه دینی حرکت بشری، وسط دعوا میخوام به قول قدیمی ها نرف تعیین بکنم، این نشون میده که در نگاه دینی حرکت مقصد و حرکت پایان تاریخ یک رکن انتخابه. یعنی اگر من خدا قراره تصمیم گیری داشته باشم برای هر بشری، حتما نگاهم به اون آخر تاریخ خواهد بود، بر اساس اون آخر تاریخ تدبیر خودم را انجام خواهد میداد. پس بشر، اگر تو هم میخوای تصمیم گیری بکنی، باید حتما نگاه پایان تاریخی داشته باشی. خداوند اون نگاه خودش رو که نگاه پایان تاریخیه در قالب دین به انسانها منتقل میکنه، میگه چون من نگاه پایان تاریخی دارم و بر اساس این نگاه پایان تاریخی دارم امور رو تدبیر میکنم، تویی هم که به من ایمان داری، مؤمن هستی، قرار من رو قبول داشته باشی، حتما باید نگاه پایان تاریخی داشته باشی.
بله عزیزان، بارها و بارها از جانب شما ارجمندان پیام‌هایی به دست ما رسیده که چرا به شبهات آتئیست‌ها جواب نمیدید، چرا به شبهات لایک ها جواب نمیدید. برنامه کاوش برای همین ساخته شده و تنها کافی است که چشم بدوزید به قاب جهانی شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و برنامه کاوش رو بیننده باشید با کارشناسی جناب استاد روستایی که به شبهات تاریخی باستانگرایان و آتئیست ها پاسخ میدن. این هفته هم یک سری از شبهات رو انتخاب کردند و بهش پاسخ دادن. مثلا شبهه حرام کردن حلال خداوند توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، و همچنین شبهه عدم رعایت عدالت میان زنان توسط پیامبر صلی الله علیه و آله، و نظر علامه طباطبایی و فخر رازی درباره ماجرای تحریم کردن خوردن شربت عسل توسط پیامبر اکرم و ایرادگیرترین همسر پیامبر صلی الله علیه و آله به این شبهات پاسخ دادن که در این زمینه کلیپی آماده شده، قرار هستش که شما رو دعوت بکنم بریم به اتفاق هم ببینیم، مشاهده کنیم و برگردیم.
اما اون کسی که در واقع به صفیه طعنه میزد، ایراد میگره و او رو یهودی میخاند، ام سلمه نیست، یه خانم دیگه است. ببینید آقای سلیمانی امیری با سند داغون داره چیز رو ما ارائه میده، ما با سند معتبر ارائه بش میدیم. ببینید کتاب سقر الردا و رشاد جلد نهم روایتی رو نقل میکنه در صفحه 100، میگه ابو یعلا نقل کرده به سند لا بعصبه، به سندی که ایراد بهش وارد نیست، ابو شیخ ابن حبان تو بعضی نقل داریم حیان، به سند جید قوی، با یک سند نیکو و قوی نقل کرده از عایشه که میگه ماجرا یک سفری رو میگه که عایشه و صفیه همراه پیامبرن، اون متاعی که بر روی شتر عایشه هست، شتر عایشه جوانه، متاع کمه و شتر سری میره، متاعی که روی شتر صفیه هست سنگینه، شتر سنش بالاست، آرام میره. خب این باعث میشه قافله هی توقف بکنه به خاطر صفیه. پیامبر برای اینکه این ماجرا رو حل بکنن و قافله معطل نشن، میان این بار این شتورا رو با هم دیگه عوض میکنن، بار بیشتر رو روی شتور جوانتر میذارن، بار کمتر رو روی شتور پیرتر میذارن. بعد اینجاست که به قول معروف وقتی میگه حولوا متاع صفیه علی جمل عایشه حتی یمرکب، اینجاست که عایشه میگه من آمدم گفتم یا لعباد الله قلبت هذه الیهودیه علی رسول الله، آی مردم به جمع بشید ببینید که این یهودیه بر پیامبر غلبه کرد. اون کسی یهودی نیست. بعد پیامبر توضیح میدن بابا اون باری که در شطر شما بود کم بود، بار شطر این زیاد بود، باعث شد فابطع الرک، باعث شد که بالاخره قافله کند بشه، ما اومدیم این کارو کردیم. بعد اون میگه الست تزعمن نک رسول الله، ماجرا اینه، ماجرای شک و شبهه در پیامبر که پیامبر میفهمن میخندن میگن مگه شک آخه چه حرفی تو میزنی؟ بعد میگه که دوباره میگه مگه تو پیغمبر نیست چرا عدالت به خرج میدی؟ اتفاقا این عدالت داره به خرج میده بابا، این همه کاروان علافن، حالا میخواد بار شطورا رو جابجا بکنه که سریعتر حرکت بشه که این همه آدم علاف نشن. حالا کی لحظه اول اون بار شطورا رو گذاشته خدا میدانه. پیامبر وقتی متوجه میشه که کاروان به خاطر یک شطور کندرو دارن معطل میشن، خب این بارش رو سبک میکنه که کاروان این عدالته. حالا اون خانم میاد اعتراض میکنه، پس اونی که صفیه رو یهودی خوانده ام سلمه نیست، عایشه است. ماجراش هم عدم عدالت پیامبر نیست، کاملا او نادرست داره حرف میزنه و پیامبر بر عدالت هستش. باز همین مسئله در سور الهدى و الرشاد در جلد 12 صفحه 79 هم آمده که بازم میگه سندش معتبره. باز در سمت النجوم العوالی فی انباء الاوائل و التوالی در جلد اول صفحه 451 باز این مسئله آمده که تصریح میکنه سند معتبره. اما یک سند دیگه میخوام نمایش بدم و اونم اینه که نسبت به ارتباط خوب حضرت ام سلمه با رسول خدا، که اصلا ام سلمه زنی نیست که بخواد به رسول خدا ایراد بگیره. شما ببینید در همین کتاب طبقات الکبری ابن سعد در جلد 8، متاسفانه این آقای سلیمانی امیری همون جلد 8 طبقات و همون شرح حال ام سلمه هم درست نمیره بخونه که روایت دیگر هم ببینه. ببینید روایت اینجا هستش که میگه از عایشه شنیدم روزی که سمعت عایشه یوما دخل علی یوما رسول الله، میگه یه روز از عایشه شنیدم که میگفت که یه روز رسول خدا بر من وارد شده. به حضرت گفتم اینا کنت منتل یوم، آقا از صبح کجا بودی؟ قالت یا حمیرا کنت عند ام سلمه، پیش ام سلمه بودم. فقلت ما تشبع من ام سلمه، از ام سلمه سیر نمیشی؟ ببین اصلا این از ام سلمه سیر نمیشی یعنی چی؟ یعنی ارتباط پیامبر با ام سلمه خیلی خوبه. و اون کسی که ایراد میگیره، یه روز به صفیه ایراد میگیره، یه روز به ام سلمه ایراد میگیره، یه روز به حضرت خدیجه ایراد میگیره که داره که من به هیچ زنی مثل خدیجه حسد نورزم، یه روز به ماری قبطیه ایراد میگیره که من به زنی به زیبایی زنی مثل زیبایی مثلا ماری قبطیه حسد نداشتن. حتی یه بار داره که غیر از این روایته داره که ام سلمه بسیار زیبا بودن، به اونم حساب می‌بستن. اون کسی که در واقع به پیامبر گیر میده به خاطر ارتباط با همسرانش، ام سلمه نیست، یکی دیگه است. بعد پیامبر خندیدن و عرض کنم مثالی برای اون زدن و یه گفتگوی صورت گرفت تا آخر که باز پیامبر با خنده سعی کردن کریمانه مسئله رو رد بکنن.
بله عزیزان، اما برنامه دیگری از طریق این قاب جهانی تقدیم نگاهاتون میشه در خصوص کانون همیشه گرم خانواده تحت عنوان خانواده دوست داشتنی با کارشناسی جناب استاد نوروزی گوهر، که این هفته به مبحث استرس و راهکارهایی برای مقابله با اون صحبت کردند و همچنین به این مباحث پرداختند، مثلا عدم فرار از مقابله با استرس، پذیرش اشتباه و تلقین مثبت اندیشی و خودآگاهی و اهمیت به خود، نظم و مدیریت زمان از راهکارهای پیشگیری از استرس و البته دو تله خطرناک برای مقابله با استرس که کلیپش رو میبینیم و باز میگردیم.
یه روزی آقایی آمد پیش استادشون و گفت استاد من رو یک نصیحتی بکن و یه چیزی من بگو که ثمری زندگی بشه، من یاد بگیرم و برام خوب باشه. ایشون گفتش که وقت داری؟ گفت بله. خب بیا با هم بریم تا یه جایی بیایم، یه مسیری بریم و بیایم. میگه دست شاگردش رو گرفت و با هم دیگه اومدن داخل یه کوچه‌ای که بچه‌ها داشتن بازی می‌کردن. گفت یه چند دقیقه بشینیم اینجا بازی اینا رو نگاه کنیم. گفت فلان به قول موزیا استاد شاگرد استاد نگاه کرد که گرفتیم ما رو دلشکام می‌کنیم. گفت نه یه چند دقیقه بشینیم بازی نگاه کنیم بعد میریم سر کلاس و با هم دیگه صحبت. میگه ما نشستیم بازی رو نگاه می‌کردیم و مکالمه هایی که بین بچه ها رد و بدل می شد توی این بازی رو ما گوش می کردیم و هر مکالمه ای که می شد ایشون به من یه نگاهی می کرد و گفت گوش کردی؟ گفت من خب موقع گذاری نیافتاده بودیم دونستم چی دارم میگم. گفت بیشترین مکالمه ای که بین این بچه ها توی بازی اتفاق می افتاد این بود که آقا سه تا مکالمه بود، من استاد روش خیلی تاکید کرد. یکی این که یکی از بچه ها آقا چش بذارید ما فرار کنیم بریم قایم شیم. بعد وقتی اون یکی داد میزد بچه‌ها فلانی اومد فرار کنید. بعد یکی دیگه گله میکرد که آقا چرا هیچ کسی کاری نمیکنه که مثلا من فرار کنم، یا مثلا من همش توی من چش میذارم یه کاری کنید منم فرار کنم مثلا تو بازی. بعد میگه اینا رو بازیشون نگاه کنید من به واسه کدوم واسه خب اینا کمش دارن فرار میکنن که گفت آفرین به حرفم اینجاست. حرفم همینجاست. مهمترین درسی که زندگی منو شما میده این که فرار نکنید. زندگی راه فرار نداره. زندگی رو وایسی. زندگی رو وایسی اونو حلش کنی و بری و بری جلو. اگر بخوای تو مشکلات زندگی فرار بکنی دوچار استرس بشی. میخوام چی رو عرض کنم تو قسمت پایانی بحثم؟ که آقای حسینی ما تو مواجهه با استرس گاهی دوچار دو بیماری مهم میشیم و اون بیماری های مهم دوتا تله خطرناک برای ما هستن. این تله ها چیا هستن؟ ما رو کجا گرفتار میکنن؟ تله‌هایی هستند که ما فکر می‌کنیم که با این تله‌ها می‌توانیم خودمون از شر استرس خلاص کنیم. یکیش فراره، یکیش هم ایمنی سازیه. یعنی چی فرار و ایمنی سازی؟ اینا چی کار می‌کنه؟ خانم‌ها و آقایان، این حرف من اگر هیچ کدوم از حرفا رو گوش نکرده باشید، یادتون هم رفته باشه، این قسمت رو خوب گوش بدید. ما در مقابله با استرس نمی‌تونیم ایمن سازی کنیم، نمی‌تونیم فرار کنیم. یعنی چی آقای ظاهرش غلط اندازه؟ نه توضیح میدید. آقایی که از گفته صحبت در جمع واهمه و ترس داره، درسته؟
بله.
دو تا کار میتونه بکنه دیگه. اصلا دیگه هیچ وقت جمع نره و حرف نزن. خب کارش ما
فراره
و فراره است دیگه. خب نمیتونه کاری بکنه. ایمن سازیش چجوریه؟ مثل آقایی که تو بزرگ راه ها ترس داره رانندگی بکنه. خب این آقا که نمیتونه که تو بزرگ راه نره، مسیر خونش تو بزرگ راست. خب چی کار میکنه؟ تمام روز برنامهش چیه؟ آقا ساعت 8 تا 10 بزرگ راه خلوته. فقط این تایم میرم. روزای شروع اصلا نمیرم. روزای تعطیل اصلا نمیرم. حتما با علی و محمد و حسین با هم میرم. یعنی دو نفر با خودم همراه دارم. این داره ایمن سازی میکنه به ظاهر. میره تو بزرگ راه. فرار هم نمیکنه. از اینکه نره تو بزرگ راه که نمیتونه نره فرار کنه. باید بره ولی باید ایمن سازی بکنه. توی آقای حسینی به نظر شما این بزرگوارا استرسشون برطرف میشه؟
نه دیگه. چون باز یه جورایی دلخوشه به این حضور این افراد. الان اون افراد نباشن باز چی؟
یه مسکن موقت.
دقیقاً آفرین.
حال تو رو خوب نمی‌کنه.
حل مسئله هنوز صورت نگرفته.
حل مسئله ای صورت نگرفته.
فقط زمان به تو بیشتر داده برای اون مثلا حل.
یعنی در واقع اونو برده از نگاه واقعی و اصلی تو برده عقب، یکی گذشتهش اون برده، تو فکر میکنی حل شده. مثل آدمایی که میخوان که بی‌نظمی‌های خونه رو پوشش بدن، یه قاب عکسی می‌ذارن جلوش، میگن مثلا دیوار خراب شده. یکی نه، این حل نکردی تو موضوع رو برای خودت. مادر و خواهر و پدر و برادری که شما آدمای نگرانی هستید، نگرانی تو چجوری حل میکنی؟ هر روز هر کسی که مسافرته یا هر روزی که مدرسه، هی زنگ میزنی چک میکنی ماما جان رسیدی؟ ماما جان تو راهی؟ آقا چی کار داری میکنی با خودت؟ آقا من روش های برطرف کردن استرس دارم انجام میدم دیگه. نه عزیزم، این روش های برطرف کردن استرس نیست که، اینو اشتباه به دادرس دادن که هی زنگ بزنی علی کجایی، محمد کجایی، بابا رسیدی، مامان رسیدی. نه، اینا که درست، این تو فقط داری یه جوری خودتو ایمن سازی میکنی، استرس خودتو بر اون. نه، راهش چیه؟ راهش مقابله است. راهش رفتن تو دل اون وحشته. راهش پذیرفتن است. برای همین مادر، برای همین پدری که انقدر نگرانه، توصیه چیه؟ آقا توصیه اینه که تو وقتی بچه‌ت داره میره مسافرت، تماس تو روز 15 تا است، بکنش 8 تا، بکنش 9 تا، بکنش 10 تا، هی کمترش کن. آقا تو بزرگراه‌ها بالاخره تو یه تاریخ ساعتی اتفاق میفته. آقا من شب نمیتونم اصلا تو خیابونای قم برم، نمیتونم تو خیابونای تهران برم، شلوغه. بالاخره تو اتفاق میفته، شب باید بری. هر روز که نمیتونی یه نفر کنار خودت بذاری بری. ببین، من این مثالو توی فیلم‌های مختلفم نشونش دادن. یه آقایی اومد به یکی گفتش که من خیلی میترسم، میخوام برم تو مسابقه شرکت کنم. اون دوستش برگشت نگاه کرد این برامبرو، حواس این رفیقش نبود، یه سنگی رو برداشت، گفت بیا. گفت این چیه؟ گفت این معجزه موفقیت، بذار تو جیبت ببر. آقا این از موقعی که سنگ رو میذاشت تو جیبش میرفت موفق بود و همش قبول میشد و پیروز میشد و برمیگشت میومد. میگه آقا من یه روزی اومدم به این گفتم میشه توضیح به من بدی که آقا این چیه؟ اینی که الان به من دادی چیه؟ میگه برگشت به من گفتش که هیچی، یه سنگی بود تو خیابون برداشتم و گذاشتم تو جیبت. اتکای روانی تو رفت روی اون سنگ و فکر کردی اون تو رو موفق میکنه. ما خیلی موقع‌ها برای خودمون تکیه‌گاه‌هایی درست می‌کنیم که فکر می‌کنیم تکیه‌گاهن. این تکیه‌گاه به شدت هم خطرناکه آقای حسینی. اگر من برم تو دل اون مشکل و اون حادثه شکست بخورم، خیلی بهتر از این است که با یک تکیه‌گاه مسموم وارد اون راه برم و اون مسیر
چون به هر نحوی ممکنه اون تکیه‌گاه رو از دست بدیم و اونجا تازه عقب‌گرد اتفاق میفته.
تازه اونجا اوج براسم سوگ توئه که می‌خوای با غم جانکاه از دست دادن اون تکیه‌گاه مسمومی که برای خودت درست کرده بودی مواجه بشی که آقا الان می‌خوام چیکار بکنم باهاش. پس می‌خوایم گام اول و اساسی در تمام مراحل استرس رو اینگونه بگیم که خانم ها و آقایان، مواجهه با وحشت هاتون و فرار از تله‌های ایمنسازی‌های کاذب مهمترین راه برای غلبه بر استرس و باورمندی به حوزه اعتبار توانمندی هامون در حتی اگر 10 باشه، حتی اگر 9 باشه، حتی اگر 15 باشه، مهم اون باور به اون باورمندی توانمندی هست که آقا من با همین توانمندی در دل این مشکلات خواهم رفت.
ممنون و سپاسگزارم از این که کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده میکنید. به لحظات پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، اما یک حسن ختامی در انتظار شما عزیزان هستش. قرار هستش با هم بریم یه کلیپی رو ببینیم، اما خواهش میکنم دست به گیرنده هاتون نزنید. هیچ مشکلی نداره گیرنده های شما. این چیزی که قرار هستش ببینید تنها یک روز عادی در شبکه های وهابی هستش و گاف های عادی و روزمره شون هستش. بریم به اتفاق هم ببینیم، برگردیم.
احضار مولوی محمد حسین گرگیج به دادگاه ویژه روحانیت برای فشار آوردن بر مولوی عبدالحمید هست و حلق کردن تنگه حلقه محاصره مولوی عبدالحمید هست. اون چه مسلم هست در دنیای امروز، اون چه که دنیا میپسندد، نه یک نظام موروثی توتالیتر و متکبرانه که مبتنی بر دیکتاتوری باشد. این دو هست، اعتیاد هست، انواع گناه ها، انواع معاصی، انواع جنایات که انسان زبانش گاهی سوت میکشد
بعضی موقع از شدید بودن این گاف ها واقعا زبان انسان سوت میکشه. ممنون و متشکرم از اینکه برنامه خودتون، برنامه آدینگاهی نیم نگاه رو تا لحظات پایانی خودش دنبال و همراهی فرمودید. این رو بدونید که هر جای جهان هستید و برنامه خودتون و شبکه خودتون رو میبینید و نگاه میکنید و ملاحظه میکنید و مشاهده میکنید، باعث افتخار ما هستید و ما دلگرمیم به همراهی شما عزیزان. این انرژی های خودتون رو به ما منتقل بکنید. 3015-15-15 راه ارتباطی بین ما و شما هستش. افتخار میکنیم به اینکه پیام های شما رو دریافت کنیم. باور بفرمایید که دریافت میکنیم و میخوانیم و با جون و دل استقبال میکنیم. اما جمعه دیگر و آدینه دیگر به پایان رسید. کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، اللهم عجل ولیک الفرج. تا قسمتی دیگر از برنامه آدینگاهی نیم نگاه و عرض سلام و ادب و احترام و ارادتی دیگر، شما عزیزان جان رو به خدای تبارک می سپارم. الهی که حال و احوال دلتون خوب باشه، ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. خیلی دوستتون داریم. بی حد و عدد، یا علی مدد.